بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای گفت خواص باید مواضع خود را پیش از 22 بهمن ماه شفاف کنند. محمد خاتمی میگوید پس از رویدادهای اخیر به جای اینکه عقلانیت حاکم شود، موج جدید دستگیری ها آغاز شده است. مسئولان استانداری آذربایجان غربی گروه پژاک را مسئول ترور دادستان خوی معرفی کردند. ساعت 19 امروز 29 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 19 ژانویه سال 2010 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در کنار بهروز کارونی که با دستی پر از خبر در استودیوست و آغازگر این مجله نیز خواهد بود.
آیت الله خامنه ای به مناسبت نزدیک شدن روز 22 بهمن در جمع مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رؤسای ستاد برگزاری مراسم دهه فجر گفت که دهه فجر منحصر به فرد است، چرا که در مراسم سالگرد انقلاب در 30 سال گذشته مردم حضور انبوه و متحد داشتند. رهبر جمهوری اسلامی افزود اکنون دشمنان با کمک عوامل تبلیغاتی عوامل خود تبلیغ می‌کنند که وحدت مردم دچار انشقاق و چند دستگی شده و لازم است در دوران فتنه و غبارآلود بودن فضا خواص از سخنان دو پهلو بپریزند و مواضع خود را شفاف اعلام کنند. آیت الله علی خامنه ای همچنین گفت برخی از اهالی کوفه که با عنوان توابین چند ماه پس از حادثه عاشورا قیام کردند و به شهادت رسیدند به امام حسین ایمان داشتند، اما وظیفه خود را انجام ندادند زیرا لحظه را نشناختند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در سخنانی در جمع 50 تن از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان پس از انتخابات گفت تصور می‌شد که پس از رویدادهای ماه‌های اخیر نوعی عقلانیت بر کشور حاکم شود، اما به جای آن شاهد موج جدید فشارها و بازداشت‌ها هستیم. جزئیات بیشتر را در گزارش امیر مصدق کاتوزیان در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. به گفته ی ابراهیم محمدلو، معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار شهرستان خوی، نیروی انتظامی این استان 4 نفر را در ارتباط با ترور دادستان خوی دستگیر کرده است. او همچنین به خبرگزاری فارس گفت که خودروی عاملان ترور شناسایی شده است. فخر علی نیکبخت، مدیر کل سیاسی استانداری آذربایجان غربی، هم به خبرگزاری مهر گفت که گروه پژاک یا حیات آزاد کردستان مسئولیت ترور ولی الله حاج قلی زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوی را در روز دوشنبه بر عهده گرفته است. تا کنون هیچ منبع دیگری پژاک را مسئول این ترور معرفی نکرده است. و مریم یزندی، عکاس مشهور ایرانی، میگوید اداره کتاب وزارت ارشاد مانع از چاپ کتاب او که مجموعی است از عکس‌های دوره انقلاب 57 شده است. خانم زندی به خبرگزاری ایلنا گفت که این اداره از او خواسته است تا برخی از عکس‌ها را حذف کند، اما به اعتقاد او این عکس‌ها سند بر روایت تاریخی بدون کماکاست است و کسی نمی‌تواند آنها را درست یا نادرست بداند.
با سپاس از شما، بهروز کارونی بود با تازه ترین خبرها. و اما گزیده ای از آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. آیت الله خامنه ای از همه جریان ها و گرایش های سیاسی در ایران خواست که خط و مرز خود را با دشمن به صورتی شفاف مشخص کنند. نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده. محمد خاتمی نیز امروز گزارش کمیته ویژه مجلس را در مورد حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سندی تأسف بار از یک فاجعه خواند. بحران سیاست داخلی ایران و رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد همچنان در کانون توجه جهانی است. با یک کارشناس بین المللی گفتگو کرده ایم. صدای شما، صدای فردا، همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نشستی از همه جریان‌ها و گرایش‌های سیاسی در ایران خواست که خط و مرز خود را با دشمن به صورتی شفاف مشخص کنند. او همچنین در این میان وظیفه خواصی که تأثیرگذاری بالایی دارند را بیش از دیگران دانست. این گفته آقای خامنه ای در حالی بیان شده است که با نزدیک شدن به روز 22 بهمن که در ایران به عنوان روز پیروزی انقلاب اسلامی جشن گرفته می شود، حامیان جنبش سبز ایران در داخل و خارج کشور همگان را به شرکت در راهپیمایی در این روز دعوت می کنند که برگزاریان در ایران سنتی سالیانه است. پرسش اول محمد زرقامی همکارم از رسول نفیسی، کارشناس امور ایران و استاد جامعه شناسی دانشگاه در واشنگتن این است که چه نکات تازه‌ای در گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد.
آقای خامنه‌ای در این صحبت دو موضوع رو تاکید می‌کنه. یکی اینکه برای دهه فجر رو بعد 20 بهمن علاقمنده که تعداد زیادی از مردم برای تظاهرات حاضر بشن، بن اشاره است به بسیج و دیگر سازمان‌ها که مردم رو تشویق بکنن که بیان بیرون، و بنابراین یک شکی بود که شاید این راهپیمایی‌ها ملغا بشه، بدین ترتیب برطرف شد. دوم این که اشاره هست ایشون به اینکه خواص بایستی بدون ابهام و بدون دو پهلو حرف زدن مواضع خودشون روشن بکنن، که آشکارا خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی و حتی به حد کمتری به دیگران مثل آقای مکارم شیرازی است که اینها یک مواضعی نشون دادن که 100% طرفداری از آقای خامنه ای نبوده یا یه حدی انتقادی بوده.
آقای خامنه ای اعتقاد دارن که اونها باید صف خودشون رو از آقای کروبی و آقای موسوی جدا کنن.
دقیقا همینه، یعنی برای این است که تعدادی از سران دولت که مواضع تا حدی ملایم نسبت به جریان جنبش مدنی ایران گرفتن، اینها فاصله بگیرن و همچنین این صحبت ها سرفصلی بشه برای اینکه فشارها به این گونه افراد بیشتر بشه. در واقع حجت تمام شد برای اینها که دیگه بایستی به طور مشخص طرفدار خودشون رو از آقای خامنه ای عنوان بکنه.
دلیل عنوان شدن این مسئله از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران چی میتونه باشه؟
آقای خامنه ای برمیگرده به مواضع سخت خودش و به طرفداران و غیر طرفداران هر دو. میگوید که ایشون هیچ وقت و به هیچ وجه سر این که انعطافی نشون بده نداره، به خصوص تقدیری که از جنتی میکنه که تقریبا الان که از افراد بسیار مورد انتقاد جناح مخالف است و ایشون رو باعث تمام مشکلات انتخابات میدونن. من اولین بار که دیدم چنین تقدیر وسیعی و عمده ای از جنتی شده، و اصولا این که انتخابات را هم نمیشه حتی از اون انتقاد کرد اینها، و این دقیقا نشون دهنده این است که از ریزش افراد و طرفداران دولت و حکومت در واقع میخواد که با این وسیله جلوگیری بکنه.
تا اندازه این سلاح برا میتونه باشه؟
تا به حال که دولت از این استفاده کرده، آشکارا این انعطاف صورت نخواهد گرفت تا زمانی که دولت فکر کنه با آقای خامنه‌ای بر این اعتقاد باشه که هیچ شکافی در نیروهای نظامی نیفتاده.
لحن آقای خامنه‌ای نسبت به گذشته به نظرتون آیا تغییر خاصی داشته یا همچنان ایشون همون مواضع رو با همون لحن پیشین دارن تکرار میکنن؟
تغییری در مواضع ندیدم و با کمال تأسف باز تاکید ایشون رو بر خواص دیدم، و این تاکید بر خواص که در مقال عوام قرار میگیره که بقیه ملت هستن، این یکی از خطاهای فاحش یک رهبری است که چنین صحبتایی بکنه. ما فقط در آفریقای جنوبی سابق همچی نحوه بیان و خطابی میدیدیم که سفید پوستا رو از سیاه پوستا جدا بکنه. خواص منظور ایشون همین نیروهایی است که در کنار ایشون قرار داره، و این تعمیم پیدا میکنه به تمام روحانیونی که حمایتگر ایشونن، تمام نیروهای سرکوبی که حمایتگر ایشونن، تمام کسانی که به نحوی از آنها مرتبطن با این نیروها، و در کنار اینها و در زیر اینها البته عوام هستن که اکثریت مردم هستن که یا بی‌تفاوتن نسبت به دولت یا اینکه با رژیم تا حدی مخالفت دارن.
رسول نفیسی، کارشناس امور ایران و استاد جامعه شناسی در دانشگاه استریر در واشنگتن به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات اخیر، امروز سه‌شنبه در سخنانی با اشاره به گزارش کمیته ویژه مجلس در مورد حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، آن را سندی تأسف‌بار از یک فاجعه خواند و اشاره کرد که در این گزارش بسیاری از واقعیت‌ها بیان نشده‌اند. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و چهره شاخص جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود که در جمع 50 تن از بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی پس از انتخابات ایراد کرد گفت لابد ملاحظاتی بوده و بسیاری از واقعیت‌ها بیان شده ولی همین اندازه کافی است که پشت همه را بلرزاند. اشاره به گزارش کمیته ویژه مجلس از حوادث پس از انتخابات 22 خرداد. کمیته ویژه مجلس در این گزارش که یکشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس ارائه شد، تاکید کرده است که انتقال بازداشت شدگان 18 تیر به بازداشتگاه کهریزک با دستور و اصرار دادستان وقت تهران سعید مرتضوی صورت گرفته و دستگاه قضایی باید در این زمینه پاسخگو باشد. این گزارش همچنین تاکید می‌کند که بر اساس گفته مسئولان زندان اوین، این زندان آمادگی پذیرش بازداشت شدگان 18 تیر را داشته و ادعای انتقال بازداشت شدگان به کهریزک به دلیل نبودن جا در زندان اوین صحیح نیست. سعید مرتضوی دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران روز شنبه گذشته در نامه خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن قانونی خواندن بازداشتگاه کهریزک گفت که نقشی در انتقال بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات به این بازداشتگاه بحث برانگیز نداشته و هنگام اعزام بازداشت شدگان به کهریزک در مرخصی بوده است. محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات امروز همچنین با اشاره به عده قلیلی در هر دو جریان که می‌خواهند جو را رادیکال کنند اعلام کرد که شاهد بارقه‌هایی از عقلانیت و تدبیر هستیم. او ماهیت و نوع آنچه را که بارقه های عقلانیت و تدبیر خواند مشخص نکرد. این چهره شاخص حامی میرحسین موسوی در انتخابات 22 خرداد با اشاره به دولت محمود احمدی نژاد گفت دروغ های بسیاری در این روزها گفته شده و وعده های بسیاری داده شده، اما مردم میبینند که تشکیلاتی که عهده‌دار امور آنان است کار چندانی انجام نداده و مشکل ساز هم شده است. محمد خاتمی که خود از زمان آغاز اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد آماج حملات شدید حامیان محمود احمدی نژاد بوده، همچنین با اشاره به آخرین بیانیه میرحسین موسوی آن را حاوی خواستهای منطقی مردم و معترضان مدنی خواند. میرحسین موسوی در بیانیه شماره 17 خود ضمن پیشنهاد 5 راه حل برای خروج از وضع موجود گفت که تا مقامات جمهوری اسلامی ایران وجود بحران جدی در کشور را به رسمیت نشناسند، راهی برای خروج از مشکلات و مسائل پیدا نخواهد شد. میرحسین موسوی رقیب اصلی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد که در کنار مهدی کروبی نامزد اصلاح طلب دیگر دهمین دوره انتخابات به اعتراض خود به نتایج اعلام شده انتخابات ادامه می‌دهد، در این بیانیه به عنوان اولین راه حل از آقای احمدی نژاد خواست که مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه با سفیر جمهوری اسلامی در مسکو دیدار کرد. جزئیات این ملاقات منتشر نشده است، اما این مقام روس پس از نشست گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را نه رد و نه تایید کرد. با توجه به اقدامات اخیر روسیه، اکثر تحلیلگران به همسویی بیشتر این کشور با غرب در قبال ایران اشاره کردند و این بار چین و نه روسیه را به ایجاد دو دستگی در صف مذاکره کنندگان با تهران متهم می‌کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه از دیدار سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه 5 به علاوه 1 با محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو خبر داد. جزئیات بسیار اندکی از این دیدار منتشر شده و خبرگزاری های روسی تنها از موضوعاتی که مطرح شد مطلع شدند. بنابر گزارش ها طی این ملاقات برنامه اتمی ایران بررسی آن در نشست گروه 5 به علاوه 1 و نیز سفر هفته گذشته ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو در کنار برخی مسائل دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. خبرگزاری ایرنا در مسکو در گزارشی که به این خبر اختصاص داده نوشت معاون وزیر خارجه روسیه از بی‌نتیجه بودن نشست نیویورک به سفیر جمهوری اسلامی در مسکو خبر داد. سرگی ریبکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در پایان نشست 5 به علاوه 1 در نیویورک گفته بود که به عقیده مسکو اعمال تحریم هیچ وقت راه حل مشکلات نبوده و در شرایط کنونی کارایی تحریم‌های جدید علیه ایران نیز بعید به نظر می‌رسد. او در این حال گفت اگر زمان تحریم‌های مضاف علیه ایران اعمال شود، این تحریم‌ها باید صرفاً در جهت تقویت رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای باشند. وی تأکید کرد باید از همه امکانات برای ادامه مذاکرات با ایران استفاده کنیم، به ویژه که طرف ایرانی علاقمند به انجام گفتگوست. نماینده روسیه همچنین از آغاز فصل جدید در آنچه داستان طولانی مناقشه اتمی ایران نامید خبر داد و گفت اعضای گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک درباره بررسی تدابیر جدید جمعی از راه سیاسی توافق کردند. هفته گذشته نیز پیش از نشست نیویورک سرگی ریبکوف با سفیر جمهوری اسلامی در مسکو ملاقات داشت که در پی آن گفته بود روابط مسکو و تهران تحت تأثیر و فشار کشورهای ثالث قرار نخواهد گرفت. پروفسور ایگور پانارین استاد اکادمی دیپلماسی وابسته به وزارت امور خارجه روسیه بر این باور است که مسکو نباید به سوی تحریم تهران بشتابد، زیرا تحریم‌های جدید علیه ایران منافع روسیه را به خطر می‌اندازد. او می‌گوید
روسیه گام‌های بسیاری برای حل مناقشه هسته‌ای ایران برداشت. موضع روسیه با کشورهای دیگر به ویژه اعضای گروه 5 به علاوه 1 مشترک است و تأکید می‌کند که این مسئله باید بدون تسلیم به زور حل و فصل شود. اما به عقیده من روسیه باید در قبال ایران و هر کشور دیگری منافع خیش را در نظر داشته باشد و تحریم ایران با منافع روسیه سازگار نیست. به علاوه تحریم و افزایش تنش‌ها در منطقه می‌انجامد که روسیه مخالف آن است.
مسکو و پکن طی سال‌هایی که ایران از سوی غرب تحریم شده جاپای خود را در این کشور محکم کردند و بدون مشوق‌های جدی حاضر نیستند منافعشان را از دست دهند. تحلیلگران می‌گویند چشم‌پوشی واشنگتن از استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی از چنین مشوق‌هایی بود که باعث نزدیکتر شدن روسیه به آمریکا در قبال ایران شده. اما روسیه همچنان علاقمند به کسب حداکثر امتیاز از غرب است و ماهرانه از کارت ایران استفاده می‌کند. آنا رئیسکای رادیو فردا.
بحران سیاست داخلی ایران که با اعتراض‌های مردم پس از انتخابات خرداد ماه آشکار شد، کماکان یکی از موضوعات مورد بحث محافل سیاسی غرب است. این بحران و مسئله هسته‌ای ایران که لاینحل مانده، به گمان زنی‌هایی در مورد دورنما و اثرات احتمالی آن بر جمهوری اسلامی منجر شده است. در این پیوند فولکر پرتس مدیر بنیاد علوم و سیاست آلمان در مقاله‌ای در وبسایت اوپن دموکراسی سناریوهایی را پیش بینی کرده است که برگردان چکیده‌ای از آن را از همکارم حسین آریان می‌شنویم.
فولکر پرتس با تأکید به اینکه پیش بینی نتایج تحولات سیاسی در ایران کار ساده‌ای نیست می‌گوید دو متغیر می‌تواند روند این تحولات را در کوتاه مدت تعیین کند. یکی توان و استحکام نظام جمهوری اسلامی است که از مشروعیت و انسجام رژیم و منابع مالی تحت اختیار آن مایه می‌گیرد و دوم مبارزه رژیم با کشورهای خارجی است که تا حد زیادی به مسئله هسته‌ای گره خورده و می‌تواند به جنگ یا به توافق بر سر مسئله هسته‌ای و برقراری مجدد روابط سیاسی با آمریکا منجر شود. با توجه به این دو متغیر و پیش‌فرض‌ها فولکر پرتس 4 سناریو برای 1.5 تا 2 سال آینده پیش بینی کرده است. اول سناریوی دفاعی، بدین معنا که گفتگوهای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به نتیجه ملموس منتهی نمی شود و طرفین گفتگو نه اذعان به شکست می کنند و نه پیگیری گفتگوها را بیفایده می دانند. تحت این شرایط آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا بر تبل اعمال تحریم‌های تازه خواهند کوبید و چین و روسیه بر ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک تأکید خواهند ورزید. محمود احمدی نژاد و دیگر نخبگان سیاسی حاکم با رسیدن به نوعی توافق با کشورهای 5+1 مخالفت می‌ورزند و تهدید نظامی آشکار از سوی اسرائیل باعث خواهد شد که سران مخالف دولت احمدی نژاد از جمله هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی اتحاد و اتفاق همه گروه‌های سیاسی کشور را تبلیغ کنند و به علت تهدیدات خارجی از دولت حمایت کنند. فولکر پرتس سناریوی دوم را نظام معلول و ناکارآمد می‌نامد. تحت این شرایط مسئله هسته‌ای راه به جایی نمی‌برد و روسیه و چین با اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران موافقت می‌کنند و کشورهای جی 20 از دادن اعتبار مالی و تجاری به ایران خودداری می‌ورزند و واردات ایران فرو می‌پاشد و وضعیت اقتصادی کشور بدتر می‌شود. دولت ایران از نیروهای امنیتی، نظامی و بسیج برای کنترل اعتراضهای مردم، دانشجویان و حتی بازاریان استفاده می کند و بحران داخلی شدت می گیرد. نخبگان سیاسی حاکم و آیت الله خامنه‌ای از سوء مدیریت احمدی نژاد انتقاد می کنند و مجلس بودجه سال 1390 محمود احمدی نژاد را تصویب نمی کند و به وزیران امور اقتصادی و نفت رأی عدم اعتماد می دهد و موقعیت احمدی نژاد متزلزل می گردد. در این بحبوحه کشورهای غربی کوشش‌هایی را برای حل مسئله هسته‌ای ایران به عمل می‌آورند ولی نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود و ناظران خارجی و داخلی با توجه به ناکارآمدی رژیم منتظر رویدادی هستند تا وضع موجود را تغییر دهد. سناریوی سوم به باور فولکر پرتس سناریوی سرکوبی است. تحت این سناریو کشور با وضع اقتصادی اسفباری روبروست و اعتراضهای دانشجویان، بازاریان و کارگران شدت می‌گیرد. گروه‌های مخالف از مردم می‌خواهند که در یک راهپیمایی سراسری به مناسبت آغاز سومین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد شرکت کنند و سران مخالف دولت بازداشت می‌شوند و جنگ قدرت آشکارا به اوج خود می‌رسد. تحت این شرایط آیت الله خامنه‌ای سکوت اختیار می‌کند و اکبر هاشمی رفسنجانی از مجلس خبرگان می‌خواهد که در مورد رهبری نظام تصمیم بگیرند ولی سپاه پاسداران از نشست خبرگان جلوگیری می‌کند. فرمانده سپاه پاسداران کمیته‌ای را برای نجات نظام اسلامی تشکیل می‌دهد، انحلال مجلس اعلام می‌شود و محمود احمدی نژاد برای معالجات پزشکی به ونزوئلا می‌رود. نویسنده مقاله سناریوی چهارم را سناریوی تنش زدایی می نامد. تحت این سناریو ایران و کشورهای گروه 5+1 با جرح و تعدیل پیشنهاد مبادله اورانیوم کمغنی شده با سوخت هسته‌ای که چند ماه پیش در وین ارائه شد به نوعی توافق دست می یابند و جمهوری اسلامی قول می دهد که پروتکل الحاقی را در آینده خواهد پذیرفت. آمریکا این کار را درست نمی داند ولی برای اعتماد سازی به آن تن می دهد. محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای قبول می کنند که توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مبادله اورانیوم با سوخت هسته‌ای به نفع ایران است و به مردم اطلاع می دهند که این توافق نامه ضمن اینکه حقوق ایران را برای ادامه غنی‌سازی نفی نمی کند به لغو تحریم ها علیه ایران منجر خواهد شد و تهدیدات خارجی را کاهش خواهد داد. در پی این اقدامات نمایندگان ایران و آمریکا برای حل مسائل فیما بین به گفتگو خواهند نشست و محمود احمدی نژاد در سخنرانی‌های خود تعامل با آمریکا را از دستاوردهای انقلاب توصیف خواهد کرد. نخبگان مخالف دولت هم برای اینکه از قافله عقب نمانند از گفتگو با آمریکا پشتیبانی خواهند کرد. در پایان فولکر پرتس میگوید به رغم این چهار سناریو، سناریوی دیگری هم وجود دارد و آن سناریوی جنگ همه جانبه بین ایران با اسرائیل یا با اسرائیل و آمریکاست و بهتر است طرفهای گفتگو با توجه به پیامدهای دهشتناک این سناریو با تدبیر مسائل بین خود را با توجه به واقعیات موجود حل کنند و از جنگ دوری جویند.
23 خرداد ماه سال جاری سرآغاز بازداشت گروه‌های مختلف منتقد و معترض به دهمین انتخابات ریاست جمهوری بود. هرچند این بازداشت‌ها با چهره‌های مشهور سیاسی آغاز شد و با روزنامه‌نگاران ادامه یافت، دامنه آن طیف گسترده‌ای از دانشجویان را هم در بر گرفته است. ده ها تن از فعالان دانشجویی در تهران، 61 تن از دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد بازداشت و ده ها دانشجو در دانشگاه‌های سراسر کشور احضار و با احکام تعلیق روبرو شدند. در این میان اما سرنوشت 2 تن از دانشجویان دانشگاه زنجان از همه پیچیده تر است. سرنا هاشمی و علیرضا فیروزی، دانشجویانی که از روز شنبه 12 دی ماه ناپدید شدند. رویا کریمی مجد در گفتگوی با مهناز بردبار، مادر علیرضا فیروزی، ابتدا از او می‌پرسد از چه تاریخی از پسرش بیخبر بوده است.
متاسفانه از تاریخ شنبه 12 که بچه ها خبردار شدیم ارومیه هستن تا امروز هیچ اطلاع موثقی نداریم، فقط شواهد عمد به این حاکی هست که بچه ها رو گرفتن. هیچ اطلاعی این که کجا هستن، به چه عنوانی گرفتنشون، هیچ خبری به ما ندادن.
آیا اونها در شهر ارومیه بازداشت شدن یا در تهران بازداشت شدن؟
ارومیه بازداشت شدن، ولی اینکه الان ارومیه هستن یا تهران هستن، باز یه سری شواهد هایی برای این هست که اینا رو آوردنشون تهران، منتها زبون به زبون میچرخه این صحبت ها. من به اداره آگاهی ارومیه مراجعه کردم، شکایت کردم و درخواست پیگیری کردم، چون بچه ها تا اون موقع ما میدونستیم که ارومیه گم شدن. بعد اونجا ردگیری موبایلش رو که انجام دادن گفتن که تهران هست و بر اساس این سه شواهد و قرائم که در دست هست بچه ها رو منتقل کردن تهران. به صورت موثقی اطلاعات بخواد به ما اطلاع بده که اینا تهران هستن، هیچ خبری به ما هنوز داده نشده. امروز 18 روزه که بچه ها گم شدن و کاملا ما رو در بیخبر قرار دادن.
خانم فیروزی، چه کسانی همراه پسر شما آقای علیرضا فیروزی بوده؟
علیرضا بوده با سورنا هاشمی که ظاهرا ارومیه دستگیر شدن.
آیا شما برای پیگیری پروندهشون یا دلیل بازداشتشون به دادگاه انقلاب یا زندان اوین در تهران مراجعه کردین؟
نه، به اونجا مراجعه نکردم، چون تهران میگن که همون جایی که شما احتمال میدید باید مراجعه بکنید.
آیا آقای فیروزی پیش از این هم سابقه داشتن یا خیر؟
بله، در رابطه با دانشگاه زنجان، هر کسی که استاد دانشگاه انجام داده بود که بچه ها اعتراض کرده بودن، جلوی اون استاد در اومده بودن، این دانشگاه محل همچین حرکات و رفتارهای ضد اسلامی و ضد عرف جامعه نیست. یه سری بچه ها رو بازداشت کردن و توی دادگاه تجدید نظر تقریبا مثل اینکه به صورت جزای نقدی در اومده و دادگاهشون با آقای مددی هم که منتظر حکم تجدید نظر هستی.
2 تن از دانشجویان دانشگاه زنجان، سرنا هاشمی و علیرضا فیروزی، از روز شنبه 12 دی ماه ناپدید شدند. رویا کریمی مجد در گفتگو با مهناز بردبار، مادر علیرضا فیروزی بود. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا امروز دومین روز خود را پشت سر گذاشت. روجر فدرر سوئیسی، مرد اول تنیس جهان، بامداد امروز در اولین مسابقه خود، در حالی که در ست اول 4-6 به ایگور آندریوف روس باخته بود، در 3 ست بعدی موفق به شکست حریفش شد و به دور دوم صعود کرد. در بازی‌های مهم دیگر مردان امروز، فرناندو لوپز اسپانیایی، تامیهاس آلمانی، نیکولای داویدنکوی روس، لیتون هیویت استرالیایی، خوان موناکوی آرژانتینی و نوواک جوکوویچ صربستانی حریفان خود را شکست دادند. در قسمت زنان هم ارغوان رضایی، تنیسباز ایرانی تبار فرانسوی، در اولین بازیش در 2 ست پی در پی سانیا میرزا از هند را شکست داد و راهی دور دوم شد. ونوس و سرنا ویلیامز خواهران آمریکایی و آنا ایوانوویچ صربستانی دیگر ستارگان زن تنیس جهان بودند که دور اول را با پیروزی پشت سر گذاشتند. تیم بسکتبال مهرام، نماینده ایران در مسابقات جام شیخ راشد دبی، با کسب 3 پیروزی متوالی در حال حاضر در صدر جدول گروه دوم این رقابت‌ها قرار دارد. مهرام دیشب با نتیجه 110-72 تیم ملی بسکتبال امارات را شکست داد و با توجه به 2 برد قبلی خود در برابر نمایندگان مصر و سوریه با 6 امتیاز در صدر جدول گروه خود قرار گرفت. تیم بسکتبال مهرام امشب در آخرین بازی دور مقدماتی با تیم الریاضی لبنان دیدار می‌کند. امشب در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در آنگولا، 1 دیدار از گروه دوم در برنامه است که طی آن بورکینافاسو و غنا به مصاف یکدیگر می‌روند. در 2 بازی انجام شده دیشب در گروه اول، آنگولای میزبان در مقابل الجزایر بدون گل مساوی شد و مالی 3-1 مالاوی را شکست داد. از این گروه آنگولا و الجزایر به مرحله 1/4 صعود کردند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تیری آنری مهاجم تیم ملی فوتبال فرانسه را جریمه نخواهد کرد. به گزارش کانال تلویزیونی یورونیوز، تیری آنری در بازی پلی آف تیم‌های فرانسه و ایرلند در وقت اضافه به شکل غیرقانونی با کمک دست پایه‌گذار گل تساوی بخش تیم ملی فرانسه شد که صعود این تیم به جام جهانی را در پی داشت. کمیته انضباطی فیفا اعلام کرد هیچ قانونی به این کمیته اجازه نمی‌دهد برای حوادثی که از چشم داوران دور می‌ماند مجازات تعیین کند. و امشب در دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس کارلینگ کاپ، شهرآورد سنتی شهر منچستر در برنامه است که طی آن منچستر سیتی در ورزشگاه خانگیش از منچستر یونایتد پذیرایی می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله شامگاهی رادیو فردا. به نیمه دوم این مجله خوش آمدید. همچنان در استودیوی پخش رادیو فردا الهه روانشاد و بهروز کارونی میزبانان شما هستیم و بهروز کارونی با تازه ترین خبرها اینجاست. یادآوری میکنم که این بخش به جز خبرها به برنامه محبوب صدای شما، صدای فردا هم اختصاص داره. نخست بشنویم خبرها رو.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت نزدیک شدن روز 22 بهمن با تأکید بر اهمیت دهه فجر گفت در مراسم سالگرد انقلاب در 30 سال گذشته مردم حضوری انبوه و متحد داشتند. آیت الله خامنه ای افزود اکنون دشمنان با کمک عوامل خود تبلیغ می کنند که وحدت مردم دچار انشقاق و چند دستگی شده و لازم است در دوران فتنه و غبارآلود بودن فضا خواص از سخنان دو پهلو بپریزند و مواضع خود را شفاف اعلام کنند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت برخی از اهالی کوفه که با عنوان توابین چند ماه پس از حادثه عاشورا قیام کردند و به شهادت رسیدند به امام حسین ایمان داشتند اما وظیفه خود را انجام ندادند زیرا لحظه را نشناختند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در سخنانی در جمع 50 تن از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان پس از انتخابات گفت تصور می شود که پس از رویدادهای ماه‌های اخیر نوعی عقلانیت بر کشور حاکم شود اما به جای آن شاهد موج جدید فشارها و دستگیری‌ها هستیم. آقای خاتمی گزارش کمیته ویژه مجلس درباره حوادث پس از انتخابات را سندی تأسف‌بار از یک فاجعه خواند و گفت که در این گزارش بسیاری از واقعیت‌ها بیان نشده ولی همین اندازه کافی است که پشت همه را بلرزاند. او ابراز امیدواری کرد که با برخورد قاطع و قانونی و سری تا حد امکان این فاجعه جبران شود. محمد خاتمی همچنین گفت که افراطیون دو طرف می‌کوشند وضع را رادیکال کنند. به گفته ابراهیم محمدلو معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار شهرستان خوی، نیروی انتظامی 4 نفر را در ارتباط با ترور دادستان این استان دستگیر کرده است. او همچنین به خبرگزاری فارس گفت که خودروی عاملان ترور شناسایی شده است. فخرعلی نیکبخت مدیر کل سیاسی استانداری آذربایجان غربی نیز به خبرگزاری مهر گفت که گروه پژاک یا حیات آزاد کردستان مسئولیت ترور ولی‌الله حاج قلی‌زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوی را در روز دوشنبه بر عهده گرفته است. تاکنون هیچ منبع دیگری پژاک را مسئول این ترور معرفی نکرده است. مریم زندی عکاس مشهور ایرانی میگوید اداره کتاب وزارت ارشاد مانع از چاپ کتاب او که مجموعه‌ای از کتاب‌های دوران انقلاب 57 است شده است. خانم زندی به خبرگزاری ایرنا گفت که این اداره از او خواسته است تا برخی از عکس‌ها را حذف کند اما به اعتقاد او این عکس‌ها سند و روایت تاریخی بدون کم و کاست است و کسی نمی‌تواند آنها را درست یا نادرست بداند. ارتش آمریکا 10,000 بسته غذای آماده و بطری آب را از هوا برای زمین زلزله زدگان هایتی فرو ریخته است. به دلیل تخریب راه‌های ارتباطی، کمک رسانی از طریق راه‌های زمینی با دشواری پیش می‌رود. سربازان آمریکایی همچنین برای جلوگیری از غارت منازل و ساختمان‌های آسیب دیده و بروز هرج و مرج در پورتو پرنس پایتخت هایتی گشت می‌دهند. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز خواستار اعزام 5,000 نیروی بین‌المللی دیگر برای حفاظت از انبارهای امدادرسانی این سازمان شده است. قرار است دوشنبه آینده اجلاس بین‌المللی برای کمک به زلزله‌زدگان هایتی در مونترال کانادا برگزار شود.
با سپاس از بهروز کارونی که خبرها را به آگاهی من رساند، یادآوری می‌کنم که همکارم رأس ساعت 20 پس از پایان این مجله با تازه‌ترین خبرها با شما خواهد بود و نوبت می‌رسد به برنامه محبوب صدای شما صدای فردا، کاری از جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان و فرزاد فروغی، همکاران جوان ما.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، شیما هستم و یک بار دیگه با هم هستیم با برنامه صدای شما صدای فردا. و البته که من تنها نیستم و همکار عزیزم فرزاد خوشحال و خندان کنار من نشسته. فرزاد سلام.
سلام میکنم شیما به تو و به همه یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا.
امیدواریم هر جا که هستین خوب و خوش باشین و به دور از پارازیت و هر مشکل دیگه صدای ما رو به راحتی بشنوین. در بخش اول برنامه امروز طبق روال همیشه به سوالات شما شنوندگان عزیز که با ما تماس گرفته بودید پاسخ میدیم و سپس همکارمون آزاده اسدی به ما در استودیو میپیونده و اطلاعات بیشتری رو در مورد امنیت اینترنتی در اختیارتون قرار میده و بعد هم میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا.
صدای شما صدای فردا.
شیما اجازه بده قبل از شروع برنامه من تشکر ویژه‌ای بکنم از راننده‌های عزیز کشورمون که با پیام‌های تلفنی خودشون ما رو در بهتر شدن برنامه‌هامون دلگرم می‌کنن.
حالا که اینجوری شد فرزاد جون، تو هم اجازه بده که من هم از بقیه شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس می‌گیرن از هر شهر و کشور و از هر قومیت و صنفی تشکر کنم که همیشه با تماس‌هاشون ما رو دلگرم کردن و به ما انگیزه میدن که کارمون رو تا جایی که ممکنه بهتر و بهتر بکنیم. از همه شما متشکریم.
صدای شما صدای فرداست.
خب در اینجا جان و آزاده اسدی همکار جدید رادیو فردا به ما پیوستن تا در مورد امنیت اینترنت با شما شنوندگان عزیز گفتگوی کوتاهی داشته باشن.
همکار تازه ما آزادی اسدی کنار من در استودیوس. آزاده همکار جوان ما که مدتیه که به رادیو فردا پیوسته و صداشو در برنامه‌های خبری و گزارش‌هایی که تهیه می‌کنه میشنوید. شما دوستان سوالاتی رو با ما در میان گذاشته بودید، خصوصا شما کاربران وبسایت رادیو فردا، که فرزاد این سوالا رو به دقت خونده و با آزاده مطرح میکنه. آزاده کسیه که خودتون بهتر میدونید گزارش مبسوطی رو درباره فیلترینگ و اصولا اینترنت و امنیت ایمیل های شما از رادیو پخش کرده. آزاده سلام و متشکرم که وقتتو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
سلام جان، من فقط به خاطر پیگیریایی که برای تهیه 2-3 تا گزارش داشتم در مورد فیلترینگ و صحبت هایی که آقای احمدی مقدم کرده بود در مورد پیگیری کردن بعضی از آدم ها با توجه به ایمیل ها و اس ام اس ها، میتونم در اون حد با توجه به چیزهایی که از کارشناسا توی گزارشم گرفتم به سوال شما جواب بدم.
بله، به صورت تهدید البته ایشون گفته بودن که همه ایمیل ها و تماس های تلفنی و موبایل و اس ام اس و همه رو داریم کنترل میکنیم. فرض سوال کاربران ما چی هست؟
بسیاری از کاربران اینترنتی ما سوال میکنن که آیا وبسایت هایی مثل یاهو یا هات میل امنیت لازم رو برای ارسال ایمیل به ما دارن؟
سوالی که فرزاد گفت در مورد این که آیا واقعا یاهو، هات میل و بقیه این سرویس دهنده های ایمیل یا شرکت های بزرگ اینترنتی این امنیت رو دارن یا خیر، میشه گفتش که تقریبا هیچ کدوم از این شرکت ها به اندازه جیمیل امنیت ندارن. و اگه شما به هر حال روی جیمیل برای خودتون یک آدرس ایمیل باز کنید، درصد خطای شما بسیار پایین میاد به خاطر نکات امنیتی که جیمیل خیلی رعایت کرده. اگر در هاتمیل، یاهو یا هر جای دیگه شما ایمیل دارید، به راحتی میتونید وارد جیمیل کنید. یعنی جیمیل در بخش سیتینگ خودش یک ایمپورتی رو قرار داده که ایمپورت فرام یاهو تو جیمیل یا ایمپورت فرام هاتمیل AOL یا هر پاپ 3 به جیمیل امکان داره. برای خیلی راحت هستش که شما اصلا ایمیل قبلیتون رو در هر سرویس دیگه‌ای که داشتید دست ندید و مستقیم وارد جیمیلتون کنید. و
از اون بعد مستقیما ایمیل هایی که اونجا میره وارد جیمیل میشه و در جیمیل میتونن ایمیل هاشونو بخونن.
ایمیل های سابقتون رو میتونید داشته باشید و از اون به بعد هم میتونید با جیمیل کار کنید، به شرط اینکه در بخش ستینگ جیمیل اون بخش امنیتی و نکاتی رو که جیمیل بهتون میده رو، سرویس هایی رو که جیمیل میده برای تامین امنیت ایمیل خودتون، اونها رو هم انجام بدید.
رعایت بکنن. سپاسگزارم آزاده. در برنامه‌های آینده صدای شما صدای فردا منتظر تو در استودیو هستیم. این دفعه قبول نبود، فقط یک خیر مقدمی بود به تو که به خانواده رادیو فردا پیوستی.
مرسی.
و امیدواریم که روز به روز برنامه های تو بهتر بشه و مورد پسند شما دوستان شنوندگان عزیز قرار بگیره.
امیدوارم برای موضوعهای شادتر از من دعوت کنید بیام تو استودیو.
100% این کار خواهیم کرد. نوروزم در راه، برنامه های ویژه برای نوروزم داریم تدارک میبینیم که حتما خودتو هم مسئولیت سنگینی روی دوش تو هم خواهد بود.
وای وای، مرسی، ممنونم از دعوتتون.
صدای شما صدای فرداست.
پیش از این که به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا بپردازیم، فرزاد، لازم میدونم یک چیز دیگرم یادآوری کنم. بعضی از شما شنونده های عزیز با پیامگیر رادیو فردا تماس میگیرید و گله میکنید که چرا صدای شما رو پخش نمیکنیم و حقیقت اینه که هیچ پیغامی نمیذارید و فقط گله میکنید. مطمئن باشید دوستان عزیز، هر کدوم شما اگر پیامی برای ما بذارید، بدون شک ما اون پیام رو پخش خواهیم کرد.
البته اگر به اشخاص حقیقی و حقوقی، قومیت‌ها و مذاهب توهینی نشه. و شیما، بعضی وقتا پیام‌هایی رو که بعضی از شنوندگان عزیز رادیو فردا برامون می‌ذارن، به نظر من خیلی پیام‌های خوبی هم هستن، اما کیفیت صدا برای بازپخش اصلاً مناسب نیست و ما مجبوریم که از پخش اونا خودداری کنیم.
امیدوارم که با این توضیحات تونسته باشیم دل اونهایی رو که به هر دلیلی از ما رنجیدن به دست آورده باشیم.
منم امیدوارم.
خب فرزاد، میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا که موضوع اون هست بیانیه های اخیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات و راهکارهای پیشنهادی اونها برای برون رفت از بحران کنونی، که همکارم ژان خاکزاد با سه شنونده از ایران گفتگو میکنه. با هم میشنویم این بحث آزاد رو.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، سه شنونده شرکت دارن، از ایمان، از کوروش و از محمد، شنوندگان رادیو فردا که دعوت ما را پذیرفتند در این بحث آزاد شرکت کردند، سپاسگزاریم. دوستان، در برنامه شما چه فکر میکنید؟ تا یه هفته گذشته سوالی رو با شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در میان گذاشتیم. این سوال عبارت بود: اخیراً آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی در بیانیه‌های راه حل‌های رو برای برون رفت از بحران ارائه دادند که مورد حمایت آقای محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران نیز قرار گرفته. ما از شما شنوندگان پرسیده بود در این پیشنهادها اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهگشای مشکلات توصیف شده و نظر شما رو در همین زمینه جویا شده بودیم که تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا با دیدگاه‌های متفاوت با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو بیان کردند که لابلای برنامه‌های رادیو فردا نظرهای شما شنوندگان گرامی پخش شد و در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده ما در همین زمینه به تبادل نظر خواهند پرداخت. اول از ایمان خواهش میکنم برنامه رو شروع کنید و به سوال ما پاسخ بدید. به نظر شما بیانیه‌هایی که آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتشار دادن و پیشنهادهایی رو مطرح کردن میتونه که راهگشایی باشه برای برون رفت از بحران؟ ایمان، بفرمایید.
میخواستم از اینجا شروع کنم که آقای موسوی بیانیه نسبتاً خوبی دادن، هم نقاط مثبت داشت هم نکات منفی. نکات مثبتش جایی بود که اومده بودن قانون رو پیشنهاد داده بودن. آقای موسوی خیلی بهشون احترام میذارم، فرد انقلابی هستند و از همین کشور و نظام ما هستند. یعنی کسی نمیتونه از نظریات و بیانات ایشون بخواد یه سوء استفاده جدیدی بکنه، یعنی یه بخواد یه جهتی به این بیانات ایشون بده. غیر از آقای خاتمی، آقای رضایی دبیر تشخیص مصلحت نظام هم از بیانات آقای موسوی استقبال کردن. یعنی میخواستم بگم از بیانات آقای موسوی و بیانیه جدیدشون هیچ کسی نمیتونه یه جوری به نفع یه جریان یا به نفع یه گروه خاصی و به ضرر نظام جمهوری اسلامی بخواد برداشت کنه و جهت بده به بیانیه شماره 17 ایشون.
سپاسگزارم. نظر ایمان رو شنیدیم. کوروش، نظر شما چیه؟ بیانیه آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی و پیشنهادهایی که ارائه کردن میتونه راه حلی برای برون رفت از بحران باشه؟ کوروش بفرمایید.
عرض کنم که من
کوروش جان صدای منو دارید؟ متاسفانه ارتباط ما با کوروش شنونده ما در ایران قطع شده. همکارانم تلاش میکنن بار دیگه با کوروش ارتباط رو برقرار کنه. تا این ارتباط برقرار بشه نظر آقای محمد رو میپرسیم. آقای محمد بفرمید.
بله، جواب من مثبته و حتما میتونه این گونه باشه، ولی در صورتی که از طرف حاکمین جمهوری اسلامی اهمیت جمهوریت نظام و آزادی در نظام جمهوری اسلامی به اهمیت اون پی برده بشه، مادامی که از طرف ایشان هیچ اهمیتی به دموکراسی و یا آزادی داده نمیشه، متاسفانه ممکن نیست که این مسائل بتونه راهگشای بحران کنونی کشور عزیزمون باشه.
ارتباط ما با کوروش هنوز امکان پذیر نشده. آقای ایمان، شما نظر محمد رو شنیدید، نظر شما چیه؟
صد درصد من حرفای آقا محمد رو قبول دارم و آزادی بیان و آزادی اندیشه و هر جور آزادی که با فرهنگ، استقلال و هویت انسانی ما لطمه وارد نکنه، صد درصد بنده هم قبول دارم. اما آزادی بیان این نیست که ما بیاییم در هر جایی یا هر جوری بخوایم آزادیمونو انتشار بدیم یا بخوایم آزادیمونو بیان کنیم. مثلا اعتراضات اخیر رو مثال میزنم. آزادی بیان این نیست که ما بخوایم تو خیابون‌ها به شکل واقعا اختشاش آفرین. یعنی خیلی از اعتراضاتی که اخیراً در تهران و بعد از انتخابات انجام شد، حداقل بخشی از آن اعتراض میشه معنی داد و خیلی از جاهاش این اعتراض نبود. این یک نوع سوء استفاده از وضعیت بود. اما این آزادی نیست که ما بخوایم اینجوری در خیابون‌ها پخش کنیم. آقا محمد، آزادی بیان همه قبول دارن و قبل از اینکه آقای موسوی یا آقای کروبی بیانیه بدن، مقام معظم رهبری هم در خیلی از خطبه‌هاشون، در خیلی از سخنرانی‌هاشون این آزادی اشاره کردن و دوست دارم که ما خودمون استقلال فکری داشته باشیم و تحت هیچ گروه، تحت تفکر هیچ گروه یا جناح خاصی، نه چپ نه راست قرار بگیریم، نه غرب ما این آزادی رو تحمیل کنه به گفتی از تمام اسلام آمریکایی داشته باشیم و نه اسلام روحانیت کهنه پرستی که متاسفانه خیلی از اندیشه های ما رو بد اشاره میکنن و اندیشه های ما رو خراب میکنن به جای اینکه بخوان به ما یه اندیشه خوب بدن. وقتی استقلال فکر باشیم میتونیم نظرات مختلف رو جذب کنیم، بگیریم، بهترین رو انتخاب کنیم و اون وقت آزادی در کشور ما اجرا بشه.
اینجا صحبت های شما رو متوجه من درست نشدم. از سوی میگید که روحانیت با افکار کهنه پرست خودش اجازه نمیده که افکار مدرن و آزادی خواهی در ایران رشد پیدا بکنه. منظور شما از روحانی کهنه پرست چه کسی هست؟ شامل چه کسانی میشه؟
اگه اجازه بدین ادامه میدم. بله، اول که من صحبتام هیچ وقت دوست ندارم دیگه باشه، یعنی ضد و نقیض نیست. در واقع من یه جوری دوست دارم استقلال فکری داشته باشم و تحت تاثیر نه روحانیت کهنه پرست و نه اون در واقع افراطی گران گرا باشه. صحبتای آقای خامنه ای اگه بهشون توجه کنن هموطنان ما متوجه میشن که همه صحبت‌های آقای خامنه‌ای یه جوری حکیمانه هست. آقای خامنه‌ای وقتی از آقای احمدی نژاد حمایت میکنن این نیست که از تمام تفکرات آقای احمدی نژاد حمایت میکنن. من آزادی بیان و آزادی که تو قانون اساسی اشاره شده قبول دارم و مردم اجازه دارن اعتراضات خودشون رو به شکل مسالمت آمیز بیان کنن در خیابان ها و هر گونه سرکوبی هم از نظام جمهوری اسلامی 100% باید محکوم باشه. اون ایده و اون فکر مقام معظم رهبری نیست. قبل از اینکه در واقع اصلاح طلبان دل مقام معظم رهبری رو خون کردن، بیشتر از اونا اصولگرایان افراطی این کارو کردن. یعنی در واقع اونا هستن که با خیلی از سرکوبات خودسرانه خودشون دارن این کار میکنن.
نظر ایمان رو شنیدیم. فکر میکنم که ارتباط ما با کوروش برقرار شده. کوروش صدای منو میشنوید؟
بله صدای شما رو دارم.
بحث دو دوست ما ایمان و محمد رو شنیدی. ایمان نظرشون این هست، اگر من خلاصه بکنم و اگر اشتباه نکرده باشم، ایشون به نظام جمهوری اسلامی ایران معتقد هستند، به رهبری جمهوری اسلامی ایران معتقد هستند و پندها و اندرزهای ایشون رو درست میدونند و سرکوبهایی که در اعتراضات اخیر صورت گرفت رو کار اصولگرایان افراطی میدونند. محمد هم نظر خودشون رو بیان کردن در زمانی که ارتباط ما با شما قطع بود و میگفتن که آزادی و آزادی بیان میتونه کلی از مشکلات رو حل بکنه. کوروش نظر شما چیه؟ اصولا غیر از پیشنهادهایی که آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی ارائه دادن برای خروج از بحران، کسان دیگه‌ای هستن که نظرات دیگری دارن. شما در جمع نظرتون چی هست؟ بفرمید کوروش.
بله من هم عرض کنم که باز تاکید میکنم روی اجرای قانون اساسی هست. ما توی فصل سوم که حقوق ملت هست خیلی بحثای خیلی خوبی گنجانیده شده. نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادان اصل 24 اصل 23 تفتیش عقاید ممنوعه، ولی می‌بینیم که در اجرا متأسفانه رعایت نمی‌شه. شما بیان توجه کنید توی همین چند هفته اخیر اندیشه نو، اعتماد ملی، یاسین اینا رو چرا توقیف کردن؟ مگر نمیگن نشریات در بیان مطالب آزادن؟ بعد این حق برای مردم شناخته شده توی قانون اساسی دیگه، هیچ کس نمیتونه این حق از مردم بگیره. یه وقتی که
متاسفانه ارتباط ما بار دیگر با کوروش در ایران قطع شده، باز همکاران من در اتاق فرمان تلاش خواهند کرد که ارتباط رو با کوروش برقرار کنند. آقای محمد شما صحبت‌های ایمان رو شنیدید، صحبت‌هایی را که کوروش کرد که متاسفانه ارتباط ما با اون قطع شد اون رو هم شنیدید. نظر شما چیه اصولا؟ بفرمید.
خیلی از مشکلات ما به خاطر اینه که حزب دستراستی جمهوری اسلامی یا حزب حاکم فعلی نظر خودش رو در مورد آزادی و دموکراسی به طور صریح بیان نمی کنه. یعنی واقعا مشخص نمی کنه که آقای خامنه‌ای و یا آقای احمدی نژاد نظرشون در مورد دموکراسی چیه؟ آیا دموکراسی و آزادی رو قبول دارن؟ اون هم همون آزادی که در قانون اساسی ایران اومده، همون آزادی که در یکی از شعارهای اصلی انقلاب بوده. به جز این در مورد مطبوعات آزاد، اگر مطبوعات آزادی در ایران وجود داشت، مطمئن باشید که نیازی به اعتراضات خیابانی آن هم به این شکل اصلا وجود نداشت. این اعتراضات فقط به خاطر عدم وجود مطبوعات آزاد در ایران بود که به این گونه باعث بحرانی به این شدت شده. به جز این وقتی که امروز مثلا چند نفر رو به جرم فرستادن دو تا ایمیل یا یک ایمیل محاکمه و قصد اعدامش دارن و اونو به اتهام فساد در زمین میخوان اونا رو اعدام کنن، این مسئله از یه طرف همون آزادی رو که در قانون اساسی اومده نقض میکنه، یعنی ماهیت جمهوری اسلامی رو به خطر میاندازه. به غیر از این اصلا برای ایرانی ها قابل درک نیست، بختاوره که بخوان یک نفر رو محاکمه کنن یا مثلا اونو مفسد فلعرض بخونن، در حالی که قرآن و دین ما اینو میگه که هر کجا انسانی به وسیله انسان دیگر کشته بشه یا جونش گرفته بشه، این میشه فساد در زمین. حالا اگر این مسئله در همین دادگاه هم این بنده خدا اعدام بشه، این همون مصداق فساد در زمینه. فرق نمیکنه که یه نفر با چاقو تو خیابون یه نفر رو بکشه یا اینجوری در دادگاه یا بیدادگاه مثلا به صورت ظاهرا قانونی اعدامش بکنن، این دقیقا همون فساد در زمینه. و من از این مسئله کاملا نگرانم که برداشت بدی از فساد در زمین اکنون در جامعه ما داره رواج پیدا میکنه.
متشکرم. نظر محمد رو شنیدیم از هر دوی شما، چون ارتباط ما با کوروش هنوز برقرار نشده. از شما ایمان و همینطور از شما محمد خواهش میکنم نتیجه گیری کلی رو از بحث آزادی رو که داشتید بیان بکنید. شما نتیجه گیری کنید که چه کار باید کرد که این بحران خاتمه پیدا بکنه. کسی رو نبرن در دادگاه به اتهام شرکت در تظاهرات برای ابراز اعتراضشون به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، اتهام محاربه با اونها بزنند که در خطر اعدام قرار بگیرن، و یا کسانی که آمدن در خیابان به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض بکنن هدف گلوله قرار بگیرن و کشته بشن. نتیجه گیری شما چی هست؟ با ایمان شروع میکنیم، بفرمید.
نظر من اولی از هر چیز باید فند و اندرزهای مقام معظم رهبری رو به طور دقیق، واقعا به طور دقیق، هم از اصولگرایان هم از اصلاح طلبان واقعا دعوت میکنن که به طور دقیق فند و اندرزهای آقای خامنه‌ای رو مد نظر قرار بدن. بعد از این دوست دارم آقای خامنه‌ای همینجوری که گفتن و اعلام کردن خیلی از برنامه‌های صدا و سیما مثل اعترافاتی که بعد از انتخابات از به حساب اغتشاشگران انجام شد اونو محکوم کردم و گفتم من نمیخواستم این کار تو صدا و سیما بشه. در واقع صدا و سیما همینجوری که واقعا شاید بیشتر هموطنان ما اطلاع دارن، حداقل اگه نتونم بگم همه برنامه‌های صدا و سیما زیر نظر و تحت تاثیر دولت هست، حداقل بخش کثیرش هست، و خواستم بگم که صدا و سیما بیاد یک کمی برنامه و شفافتر. واقعا خیلی مردم ما فرهنگی و خیلی مردم ما این جنبه و شعورشو دارن که اخبار صحیح و از ناصحی تشخیص بدن، شعور سیاسی رو الان دارن. و اگر صدا و سیمای کشور ما واقعا بتونه از اون فیته بسته فکری خودش در بیاد و بتونه اندیشه های ناب آزاد برای مردم کشور ما گسترش بده، 100% میتونه از بحران کنونی جلوگیری بشه.
سپاسگزارم ایمان. ارتباط ما با کوروش قرار شده، من سریع میرم سراغ کوروش تا باز ارتباط ما قطع نشده صحبت های کوروش رو هم بشنویم. کوروش، به پایان برنامه متاسفانه داریم نزدیک میشیم، نتیجه گیری کلیتون رو از این بحث آزادی رو که متاسفانه شما نتونستید در این بحث به طور کامل حضور داشته باشید بیان کنید. کوروش بفرمایید.
من تاکید کردم که همونطور که آقای کواکیگان هم روز عرض کردن، واقعا باید اعتدال را وسط بیاریم. افراطیون دو طرف باید یکمی اعتدال میانه‌روی بیشتری داشته باشن. اگر ما بتونیم همون قانون اساسی که واقعا داریم خوب اجرا کنیم، من فکر میکنم که از این مشکل و این بحرانی که واقعا وجود داره میتونیم بیرون بیاییم. ما به نظر من نباید دیگران را هی محکوم بکنیم. اگر بخوایم مقصر اصلی رو مشخص کنیم، خیلی ها بالاخره مقصر هستن، ولی من تاکید دارم که هیچ کس را نمیتوان به خاطر داشتن عقیده یا فکر خاصی مجرم شناسه کنیم. اصل براحت همه مردم ایران است، نخبگان سیاسی همینطور، اونا هم آقای خاتمی و آقای کروبی های مطمئن، این هم یک آدم های وطن پرستی هستن که شاید حس وطن پرستی میشون از خیر اونایی که دارن میرد تاکید میکنن بیشتر باشه. و من تاکید دارم که نشریات و مطبوعات باید آزاد باشن، اینا که توقف شدن از توقفی رها بشن و همچنین زندانی های سیاسی آزاد بشن و واقعا از تمام کسانی که بالاخره یکی از اعضای خانواده شون شاید از دست داده باشن، از اینا هم عذرخواهی بشه و بیشتر تاکیدم روی اجرای قانون اساسی است.
متشکرم کوروش. محمد، نوبت شماست. خواهش میکنم نتیجه گیری کلیتون رو از بحث آزادی رو که داشتید بیان کنید. بفرمید.
حاکمین کنونی جمهوری اسلامی به این مسئله توجه داشته باشند که محاکمه چند نفر فقط به جرم این که یک ایمیل یا یک فیلم گرفته و فرستاده، این واقعا نهایت تندرویه. و یا این که یک نفر خانم فرانسوی رو فقط به جرم این که دو تا عکس از خیابون ایران گرفته و برای خواهرش یا برای دوستش فرستاده اونو جاسوس بخونی، این اصلا منطقی نیست، این با فرهنگ ما ایرانی ها سازگار نیست. من نمیدونم رو چه حسابی میشه مثلا یک نفر که دو تا عکس گرفت یا فیلم گرفت و فرستاد جاسوس خوند. جاسوسی این نیست، یا محاربه با اسلام این نیست. این که حتی همون آقایونی هم که تو عراق هستن چند سالیه، خیلی وقت 18 ساله که دیگه اعلام کردن که فعالیت مسلحانه ندارن، یعنی فقط فعالیت سیاسی دارن. پس ارتباط با اونها هم، اونا هم هیچ درگیری یا درگیری فیزیکی مسلحانه با دولت جمهوری اسلامی نداشتن که بخوان حالا چند نفر رو به اتهام ارتباط با اونا اعدام کنن یا محاکمه کنن یا اتهام محاربه بهشون بزنن. من واقعا اینا رو افرادگرایی محض میدونم و خواهش میکنم که اعتدال رو رعایت کنن یا عدالت رعایت کنن.
سپاسگزارم از هر سه شما، از ایمان، از کوروش و از محمد که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. خب به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. من جان خاکزاد تا هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من شیما اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بیخبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با نزدیک شدن به پایان سال جاری خورشیدی، بحث تعیین دستمزد کارگران بار دیگر بالا گرفته است. در سال جاری حداقل دستمزد کارگران 264,000 تومان اعلام شد. به نظر شما در مقایسه با تورم و خط فقر این رقم به عنوان حداقل دستمزد کافی است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
خب دوستان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. با این تذکر که همکارم بهروز کارونی با تازه ترین خبرها رأس ساعت 20 با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.